اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه 20 اسفند ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 22 جمادی الثانی سال 1439 هجری قمری مطابق با 11 مارس 2018 میلادی، مباحثه ما در طب المعصومین بر اساس کتاب جامع احادیث شیعه مرحوم قزوینی به اشراف آیت الله عظما بروجردی اعلی الله مقامهما جلد 28 آخر صفحه 323 روایت چهارم از باب 58 باب و ما ورد فی فضل خبز شعیر. باب و ما ورد فی فضل خبز شعیر. حالا روایت چهارم از این باب که این روایت مؤمنا 5 تا سند داره، یکی کتاب الزهد مال سعید الاهوازی از علمای شیعه در زمان غیبت صغرای امام زمان و عصر ائمه، کتاب الزهد صفحه 29 حدیث 72، اینا رو حاشیه بزن. یکی دیگه کتاب حلیت الابرار جلد 1 صفحه 222 حدیث 9. سند سوم مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 335 حدیث 20069. بحار طبع بیروتی جدید جلد 16 صفحه 281 حدیث 125 و جلد 68 صفحه 395 حدیث 73. در این روایت می‌فرماید رسول الله غذا و قوت قالبش نان جو سالم بود در حالی که خورشتی به همراهش نمی خورد و خوش اخلاق بودن، همیشه عملا فرد خوش اخلاقی بودن با رفتارهای مثبت. چرا؟ چون متمم علم و متمم مکارم اخلاقیه. در هر دو قسمتش ما روایات از اهل بیت عصمت و طهارت داریم. حالا از رو بخونم. ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه الصلاة والسلام یبن سنان. حالا اینجا یک الف بین یا و ابن باید بگذاریم. حالا چاپخونه کتاب من الفش یادش رفته. بله، ابن بین العلمین اونجا در درج کلام و حتی نوشتار ساقطه، تو نوشته هم نباید باشه. مثلا اسم شریف شما مثلا محمد آقاست، اسم آقا جان مثلا علیه، میگه محمد ابن علی مثلا. حالا این محمد ابن علی که الف ساقط میشه، هم تو گفتار هم تو نوشته، چون بین العلمین. اما اینجا که بین العلمه نیست، یکیش حرفه یکیش اسم. پس اینجا که داره یبن سنان، حالا چاپونه یادش رفته الف رو بنویسه، شما یه الف اضافه کن، یا ابن سنان، درست رو الف رو بنویس، یبن سنان ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، کان قوته الشعیر، کان قوته الشعیر. غذای بخور نمیره حضرت که قوت لازم بدنه و دچار سوء تغذیه هم نشه، نان سالم جوه. من غیر ادمن، ادمن با الف، من غیر ادمن، از غیر اینکه خورشتی به همراهش بخوره. ان البر و حسن الخلق یعمران الدیار، نیت خیر داشتن و توسعه در احسان دادن. احسان یعنی نیاز واقعی دیگری رو احساس کنی قبل اینکه بروت بیاره به گفتار یا نوشتار. شما نیاز واقعیش را که نیاز حلاله برآورده به خیر کنی، این میشه احسان. حالا توسعه در احسان بدی، این میشه بر. ان البر و حسن الخلق، اخلاقت پسندیده باشه، یعنی احیاگر سنت رسول الله باشی به اخلاق صحیحه و حسنه. اگر تونستی همتت رو عالی کنی، یه قدمی هم بزن تو مکارم اخلاقی، که تو روایات اهل بیت 7 تا 9 چیز از مکارم اخلاقی شمارده، که تو بحث تهذیب نفس روایاتشو خوندم قبلا. حالا این توسعه در احسان و این اخلاق خوش محمدی و 14 معصومی داشتن، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم، یعمران الدیار، باعث آبادانی خانواده ها، زندگی جوامع مختلف میشه، جامعه فامیلی، جامعه تحصیل علوم، مدرسه، دانشگاه، حوزه، اینها، جامعه کارگری، تصاف فهمیدیم اونا، جامعه صنعتگران، حالا هر کی هر صنفی که هست، آبادانی دیار و جوامع مختلف به دو چیزه، یکی توسعه در احسان دادن، دوم معاملات خوش اخلاقی، رفتارهای مثبت، نرم خویی، خوش زبانی به نوع وعده های صادقانه، خوش زبانی به نوع راستگویی، خوش زبانی به نوع وفای به عهد، نه خوش زبانی به معنای چاپلوسی، نه خوش زبانی به معنای کلاهبرداری، نه خوش زبانی به معنای درویی و نفاق. خب معلوم شد آقا؟ آفرین. و یزیدان فی الاعمار، این که خوش اخلاق هستین و این که توسعه در احسان دارید، این دوتا باعث میشه که عمرهای طولانی با عافیت داشته باشید، عمرهای طولانی با عافیت داشته باشید. خیلی مهم با. یه بار عمر آدم کوتاه میشه، گفتی چی؟ عصبانیت های بی مورد، نکته سنجی های بی جا، اعمال خشونت بی جا، فشارخون بالا میبره، اختلالات قلبی عروقی میاره، زمینه ناراحتی های متعدد قلبی میشه. حالا اگر چاشنی این عصبانیت بی مورد استرس شدید هم بیاد، زمینه سکته های قلبی و عروقی و زمینه سنکوب قلب فراهم میشه. دیدی عمرش کوتاه شد با بد اخلاقی، با تعصب جاهلیت الاولا یا جاهلیت الاخرای مدرنیته، دیدی به دست خودش گور خواهش کن. یه بار دیگه مؤمنان نه، این چیزایی که هست باعث افزایش عمر مفید میشه در سلامتی کامل خود و مجموعه. قربون رسول الله برم. معصوم هر جا که پا بگذاره همش خیر و خوبیه، چون وجود معصوم خیره، فعلش هم خیره. وجوده خیر و عدمه منا، چون من کاملا پایبند اصول ارزشی نیستم، اطاعت و تبعیت نمی کنم، اقتدا نمی کنم در عمل به فرمایشات معصومین، حالا این بدبختی ها نکبت ها پیش میاد. اگر اقتدا بنا و تبع آثارنا، زندگی گل می شد، اجتماعات گلزار، همه گلهای خوشبوی رنگارنگ که نسبت به همدیگه نفع رسانی دارن و نیتشون خیرخواهیه و مسابقاتشون در انجام افعال خیره، زیرا که میخواهن مشمول مغفرت الهی بشن. سابقو الی الخیرات و سارعو الی مغفرت من ربکم. حالا عمراشون هم طولانیه، هم عمر مفیده، هم بازدهی و راندمانش مفیده. حالا این عمر طولانی با عافیت امنیت کامل چیزای دیگه هم رعایت میکنه طبق مدار ولایت. مثلا امام صادق فرموده غذای مونده نخور، میگه چشم، من اراد البقاء ولا بقاء فلیبکر الغذاء، غذای تازه بخور، غذای مونده نخور، چون ضریب مسمومیت، ضریب باکتریای مضر، ضریب قارچا زیاد میشه، از اون ور کاهش ویتامین ها و و و از عمرت کوتاه میشه. پس ببین اگر طبق دستور عمل ولایی عمل کنی، این احیای سنت رسول الله، تو عمل پیاده کنی فرمایشات امام صادق علیه السلام که رئیس مذهبه، حالا یعمران الدیار و یزیدان فی الاعمار. حالا مؤمنا چند کلمه یادگاری بنویسیم. یادگاری اول، بحثمون تو نان جو بود. خب یادتون دیروز یه روایت خوندم که نان جو، جو سالم و نان سالم جو، فضیلتش بر نان سالم گندم مثل فضیلت معصومین بر سایر مردمه. یادتون اومد؟
بله.
خواستم بگم تو روایات شیعه در چهار موضوع این عبارت اومده، در چهار موضوع. برم پای تخت وسطون بهتره. یک، برتری نان جو سالم بر نان گندم سالم کفضلنا علی الناس، این یک. آدرسش چی بود؟ دیروز خوندیم جامع احادیثش یه جلد 28 صفحه 323 باب 58 حدیث اول، و سندهای دیگه‌ش هم گفتم. حالا میخوام سه تا دیگه اضافه کنم از روایات اهل بیت، این تیکه یادتون باشه. دوم چیه؟ دوم، برتریه سبزی کاسنی سالم تازه بر سایر سبزیجات، بر سایر سبزیجات به اصطلاح روایات بر سایر بقول بقاف بقله مفرد کفضلنا علی الناس، این دومی کجا سندش؟ تو همین کتاب جامع احادیث شیعه جلد 28 صفحه 538 روایت دوم از اول صفحه جامع احادیث شیعه جلد 28 صفحه 538 روایت دوم اول صفحه. سندهای دیگه هم داره ها بگردم. سومین چیزی که کففلنا علی الناس چیه؟ فضل العناب، برتری میوه عناب رسیده سالم. فضل العناب علل فاکهته، علل فاکهته، بر سایر میوه ها، بر سایر میوه ها، بر طریق فضل العناب علل فاکهته علف رام جنسی، یعنی هر نوع میوه ای که بیاریم برتری میوه عناب رسل سالم علی فاکر کفغلنا علی الناسه. این هم سندهای مختلف داره. بحار علامه مجلسی جلد 59 صفحه 232 حدیث 2 مکارم الاخلاق صفحه 176 مسائل چاپ آل البیت جلد 25 صفحه 224 حدیث دوم از باب به شماره مسلسل 31747 الفصول المهمه جلد 3 صفحه 133 حدیث دوم از باب به شماره مسلسل 2732 هدایت الامه الى احکام الائمه و شیخ حال عاملی هدایت الامه جلد 8 صفحه 171 حدیث 251 چهارمین مطلب تو بحث روغن ها هست. روغن بنفشه طبی که بهش خودرو میگن، وحشی میگن، کوهی میگن، نه اینایی که کاشتنی و زراعیه یا شهرداری های محترم تو باغچه ها و پارک ها میکارن، اینجور گل بنفشه نه، گل بنفشه خودرو، کوهی، وحشی به اصطلاح عامیانه، حالا به اصطلاح پزشکی بنفشه طبی. حالا روغن بنفشه طبی که در پایه چیه؟ روغن زیتونه، خالصه. حالا روغن بنفشه طبی فضیلتش در سایر روغن ها، در سایر روغن ها کفولنا علی الناس، تو معنیش دار؟ سایر روغن ها مثل چی؟ روغن های خوب ها، مثلا روغن سیاه دانه، روغن خیریه یعنی گل شبو، روغن گل یاس، زرد، سفید، یاس بنفش، روغن رازیانه. آقا انواع روغن ها داریم دیگه تو پزشکی. حالا خواستم مثال بزنم، روغن بنفشه طبی فضیلتش بر سایر روغن ها مثل فضیلت چهارده معصوم بر سایر مردم. این سنداش کجاست؟ کافی شیخ کلینی چاپ اسلامی تهران جلد 6 صفحه 523 حدیث 1 طب الائمه مال ابن بستان نیسابوریان صفحه 93 که تحقیق محمد مهدی هست، فامیلیش خرسان، خرسان به عربی خرسان به زبان عربی یعنی عیالوار پولدار. معنی فارسی نگیری معنیش بده. یکی از علمای بزرگ نجف اشرف هنوز در قید حیات، حواشی بسیار ارزنده‌ای و کتاب‌های مختلف داره، از تهذیب الاحکام شیخ طوسی بگیر تا مباحث خود طب الائمه ابن بستام نیسابوریان و حاشیه تعلیقات داره. محمد مهدی خرسان سید اولاد پیغمبر هست. پس خرسان تو عربی معناش یاد باشه یعنی عیالوار پولدار. عیالواریش هم حقه چون ازدواج شرعی و قانونی کرده، پولداریش هم حقه چون درآمدش حلال. من نمیدونم این حالا چند بچه داره یا پولدار هست، من دارم معنای لغت میگم. این هم تمومه. یکی دیگه هم سند داره، وافی ملا محسن فیض کاشانی داماد ملا صدرا. الوافی اسم کتاب فقهیش، الوافی جلد 6 صفحه 723 حدیث 14 از این باب به شماره مسلسل 5370. این یه نکته بود که خواستم اضافه کنید یادگاری. پس تو روایات شیعه یکیش مربوط به بحث امروز ما و دیروز و پیروز و بحثای آینده است، تو بحث نانه. یادتون باشه برتری نان جوع سالم بر سایر نونها چیه؟ مثل برتری معصوم بر سایر افراد اجتماع. بحث
روغن بنفشه
نه، تو پایی روغن زیتون باید درست کنه. این گلبرگ های گل بنفشه رو تو روغن زیتون میریزی، تو اون روی شعله پخش کنه گاز باشه تو ظرف ها به صورت نم نم بجوشه. تصاحب فهمیدید؟
آفرین. خوردن هستش؟
100%. هم یه قاشق مربا خوری میخوری هم ماساژ میدی. خیلی فواید داره. یکی از فوایدش اینه که ضد روماتیسمه. تو بحثای تخصصی روماتولوژی و انواع التهابات مفصلی بله بله، مثل آرترید، مثل آرترید روماتوئید، مثل روماتیسم های خاص، مثلا روماتیسم بهجت، حتی کمک به درمان روماتیسم لوپوس که بیشتر در زنان جوان و دختران جوان هست. روماتیسم چی؟ لوپوس. ما بگم کمک به درمان هم از باب خوردن هم از باب تدهین روغنمالی بدن. خب معلوم شد مؤمنان فواید زیاد داره. مؤمنان من یک کلمه گفتم بله سلامت. حالا مؤمنا این که بستگی داره ما با چه غلظتی میخواییم واسه چه کاری میخواییم. اینا دیگه آره، اینا میخوام بگم 5 دقیقه هست تا 20 دقیقه. میخوام بگم آها رو نم نم، رو نم نم. میخوام بگم بعد واسه چه کاری میخواییم باز فرق میکنه. مثلا فرض کنه یک شخصی عفونت گوش داره، میانی یا داخلی. حالا بخوایم عفونت ها رو خارج کنیم بدون اینکه پرده سماخ گوشش پارش. حالا اینجا شب قبل خواب چند قطره روغن بنفشه طبی در گوشش بچکنه، یکم نگه داره و در همین گوش بخوابه، برای که روموتکاییش کثیف نشه یه دستمای چارلا بذاره مثل جارو برقی که آشغال جمع میکنه، عفونت های گوش رو میکشه بیرون بدون اینکه پرده سماخ گوشت پارش.
درد گوشم
خوبه؟ بله مثل درد گوشم خوبه، اما درد گوشای خاص. باز دیگه افراد فرق داره، مثلا یکی سنش بالا هست هم سنگینی گوش داره مثلا هم درد گوش داره. حالا اینجا چیکار میکنیم مؤمنا؟ فرض کن از اون منم تورم پروستات هم داره مثلا، اینجا روغن سپند هم میچکونه هم میخوره، هم تورم پروستاتش خوب میشه، هم بزدلی و ترسو بودنش خوب میشه که تو روایات داریم حرمل شجاعت میاره و ضد ترس. هم تو بحث ما چیه؟ سنگینی گوشش خوب میشه به خاطر اینکه سنم بالاست، تو کهولت سنم. میخوام بگم این مریض ببین چه بیماری های دیگه هم داره یا تو چه تراز سنیه. هی تغییر میکنه. بفهمید
طریقه استفاده، طریقه درست کردن روغن اسپنج،
اینم همینجوری تو پای روغن زیتون. بله
همین داناش رو
آفرین، فقط داناش. بله
استاد یه
آره اونا باز یه بیماری خاص بود، دیگه هر کدوم فرق. آره آره اینجا نه، اون میگه هر کدوم بیماری خاص بود دیگه، یکم تغییر میکنه. درستون مؤمنان؟ حالا میخوام یه یادگاری دیگه خدمتون بگم، مقدمه باشه برای مباحثه انشالله فردامون. حالا یکم بازاری حرف بزنم، بعد یکم خدا پیغمبری حرف بزنم که تو اون مباحثه قبلی گفتم و سندش نگفته بودم، بخش سندشو اینجا بگم، بعد ادامه دیگه. اینا به دردتون میخوره؟ بحثم از توش میکشم بیرون. اینا رو پاک کنم مومنم. شنیدیم مومنم مثلا این بساطی ها ماشالله اوضاعشون هم داغ شده نزدیک عید نوروزه، این عبارت بنویسیم: سوا کن جدا کن، پول نداری نگاه کن. این هم اصطلاحات بزرگوارات مثلا دستفروشه کنار خیابون نگاه. حالا شما مؤمنا من موعظه کن، من موعظه بگو سوا کن جدا کن، اگر ایمان به خدا، به قیامت، به رسالت، به امامت نداری، لااقل نگاه کن به ولایت حقه و گوش شنوایی داشته باش. دوباره حرفم تکرار، چون میخوام سوا کردن و جدا کردن خوب باشه دیگه، انسان کلا نره تو دنیا آخرت. حالا من موعظه، سوا کن جدا کن، اگر ایمان به خدا نداری، ایمان به رسالت نداری، ایمان به امامت نداری، ایمان به قیامت نداری، لااقل لااقل چیکار کن؟ نگاه کن، نگاه کن به ولایت حقه، نگاه کن و گوش شنوایی داشته باش. چرا؟ تا لااقل همین دنیا ضایع نشه، یعنی اگر جهان باقی قیامت یوم الدین رو هم قبول نداری، آقا تو دنیا که هستی، خودت که قبول داری، دنیا هم که بر طبق فرض خودت نقد نقد میدونی، آخرت قبول نداری یا نسیه کامل میدونی بر اثر کوتهبینی و بیعقلی، میگیم بابا خودت که قبول داری، این دنیا که یقین داری توش هستی، میخوای همین دنیا آباد شه، لااقل به ولایت حق نگاه کن، گوش شنوایی داشته باش، حرفشو عمل کن. اثرات مطلوب فرمایشات معصومین و خدا و رسالت رو در زندگیت میبینی. حرفم رو گرفتی؟ چی شد؟ من موعظه کن، حالا بیارم تو تو پزشکی، دیدم بیارم تو تو پزشکی. میخوام حرف محسون گوش کنم عمل کنم، ببین زندگیت خوب میشه یا نه. مثلا محسون فرموده غذای مونده نخور، میگی چش. حالا عمر طولانی با عافیت، بعد این با هر دین و مذهبی آدم باشه، وجدانم خوبه،
معصوم فرموده این رگهای اصلی گوشت را اینا را نخور. بگو چشم. وقتی میگی چشم، یکی از علل و اسباب ابتلای به جزام در تو از بین میره. حالا گوش نکنم، لچ کنم. این رگای اصلی گوشت مرغ، حالا هرچی، گوسفند هرچی، اون رگای اصلیش، چه توش لخته خون باشه چه نباشه، بردارم بخورم، تو آب پز و خورشتی معلوم میشه، قشنگ جدا میشه، درشتاش، مخصوصا وسط مایچه ها. حالا اگر لچ کنم، بگم خونه خودم و خورشت خودم هم بیشکی مربوط نیست، چهار دیواری اختیاری، خب به درک، وقتی میخوره، یکی از اسباب ابتلا به بیماری خوره یا جزام مبتلا میشه. دیدی مؤمنا؟ اما اگر گوش میکرد و نمیخورد، این رگهای اصلی رو میگذاشت کنار، به نفشه، مبتلا به جزام و بیماری خوره نمیشه. اول یکی از اسباب پیدایشش ایجاب، یکی از اسباب پیدایشش ایجاب نمیشه. حالا همجا ادامه بده. مثلا حضرت فرموده تخم مرغ به تنهایی هی نخور، مخصوصا آب پزی باشه یا نیمرو باشه. این دیگه مخصوصاش دیگه عجیبم گفتم، برای توضیح فرمایش معصوم. حالا امام رضا علیه السلام فرموده البیز المسلوق، با سین لام واو قاف، البیض المسلوق. یورس الربو والابتهار، تخم مرغ آب پز یا نیمرو، حالا شما کنارش هم آتش قلای قلبی شرقی بذار با عادات زشت دیگران. اولیش روغن جامد، دومیش انواع سوسا، سس فلفل و سس انبه. و نه تنها این دوتایی که امام رضا فرموده مبتلا میشیم، انواع حساسیت های پوستی هم میگیریم، مبتلا به سرطان خون هم میشیم، چون زیاد خوردن سس خردل سرطان خون میاره، سس فلفل تحریکات پوستی میاره، هی منوت چه منوت رو ساندویچاشون میریزن، رو پیتزاشون میریزن، بعد میگه بدنم چرا حکه گرفته، خارش شدید گرفته، چرا پوستم ملتهب میشه، کهیل یا شبه کهیل میگیره. مقصر خودتی، مقصر خودتی که حرف معصوم گوش نمی کنی، عمل نمی کنی. معصوم از خود ما به ما دلسوزتره، رعوفتره. خدای معصوم باز از معصوم بیشتر. پس لااقل اگر خدا رو قبول ندارم، آخرت قبول ندارم، رسالت قبول ندارم، امامت قبول ندارم، لااقل خودت که قبول داری، بدیهیات خودت هستی، دنیایی هم که الان توش زندگی میکنی که قبول داری، همین هستی دیگه. پس برای همین خودت خوب میخوای یا نه؟ دنیا دوست داری خوب بشی یا نه؟ بله. پس برای همین دنیات هم که شده، نگاه کن به ولایت حقه و گوش شنوایی داشته باش، به نفع خودته. حال اگر من حرف معصوم رو گوش نکردم، به جای گوش دادن به حرف خدا و معصوم، یه گوشم به غربیا گوش داد، یه گوشم هم به شرقیا، این مغزم هم که توش مخ و عقل نبود، شروع کردم التقاطی فکر کردم که فکر بده، فکر منافقانه، التقاطی فکر کردم، التقاطی عمل کردم، حالا که منافق بازی از خودم در آوردم، هی تخم مرغ آب پز زیاد خوردم، هی تخم مرغ نیمرو زیاد خوردم، یکی از آثار سوشیه ناراحتی های غیر عضوی گوارشی میگیری، الابتهار، ازدیاد گاز معده و روده و روده و دچار قرقره های شکمی و روده‌ای شدید میشی. همچنین مبتلا میشی به نارسایی در ششها، مشکل تنفسی پیدا میکنه. به هر چهار نوعش، توقف تنفسی در دم، توقف تنفسی در بازدم، توقف تنفسی در بیداری، توقف تنفسی در هنگام خواب، به اصطلاح پزشکی جدید دچار بیماری آپنیک میشی. آپنیک
این هم به اصطلاح تخصصی ریه، دچار این بیماری میشی.
پزشکی جدید میگه آپنه هنگام خواب،
نظیر اصول طب داخلی هاریسون که 4.5 توضیح میده.
بخوام امام رضا علیه السلام بگم، نکره محلا به الف لام جنس هر چهار نوع میگه. نه تنها آپنه هنگام خواب، آپنه یعنی توقف تنفسی.
یعنی رب روه مثلا میگم قرب و شب، مثلا ما آپنیک و آپنه رو نگفتیم. امام رضا فرمود، چند تا سند هم این روایت داره، بگردیم پیدا کنیم.
حالا اینجا چون الف لام جنس داره، چهار مدلش میگیره. دیدی علم جدید باید بیشتر تحقیق کنه. تازه همین یک کلمه فهمش امام رضا رو بفهم، فعلا یک چهارمش فهمیده. سلام بهشون برسون، سه چهارم دیگه تحقیقات هم. آپنه هنگام بیداری، آپنه در دم،
نفس کشیدن که منی وای میسه، برای نفس کشیدنش نمیتونه بکشی.
آپنه در دم، آپنه در بازدم،
دیدی مؤمنا با ولایت حقه باشی، هم تو زمانی هم از زمان جلوتر. حالا قرب و شب گدای شماست، تو لازم نیست گدای قرب و شب باشی. اهل تحقیق و پژوهش باد، ببینین علوم بشری چقدر پیشرفت کرد. حرف هم یادتون بود؟ پس همین اصطلاح بازاریا رو برات یک عبرته، برات یک موعظه است. اونچه که رامی دست بوشا نگاه کنید، برات موعظه است که امام صادق فرمود هرچی نظر کنی برات موعظه است. مثلا یادگاری بگم، پس اینکه بگه سوار کن، جدا کن، پول نداری، نگاه کن. اینجا همه مباحث خودم شش سوار هم میکنم، نگاه هم میکنم، حالا موعظه کن خودتو. من قفل نفسک یا اقلاتو رو موعظه میکنم، آی گوینده، حالا موعظه میکنم. حالا که نگاه میکنی مؤمن ها، سوار میکنی، ایمان به خدا و قیامت و رسالت و امامت نداری، لااقل چشماتو باز کن، یه نگاه به ولایت حق کن. فقط به ولاهای باطل نگاه نکن، از مستکبرین و ظالمین و تواقیت و خرت پرتیان. بابا به ولایت حق هم یه نگاهی کن، یه نگاهی کن. هی نمیخواد فاصله بگیری از کاروان حسینی، همیشه پای یک زن در میان است. اگر زن خوب باشه میری تو بهش، اگر زن بد باشه میری تو جهنم. زن بد مثل زن ابو لهب، حمالت الحطب فی جیده ها و حبلون من مسد. اما اگر زن خوب باشه، هرچی هم تو پولدار باشی، دوری به طرف جهنم میری، اما زنت خوب باشه، خب بابا چه خبرت تو هم؟ زهر ابن قیم، زهیر ابن قیم، خب بله یه بارم شیر محسن میری چی میگه؟ رفتن همانو جزو کاربان محقصه شده همان. دیدی مؤمنا زن خوب باشه، نگاه به ولایت حقه گوش دار، عبارت به خیر شد. دارم خودم موعظه میخورم، حتی اگر فرض کن هیچی هم قبول ندارم، خودتی که قبول داری، دنیای خوبم که میخوای. من یکم مثالای شکمی زدم،
که پزشکی متداول باشه، حالا تو رفتار، تو اخلاق، تو روان، تو ارتباطات سعی اجتماعی فرد، آقا هرچی دوست روز رو اینقدر روایت داری، یکی دوتا نیست، بفرمایید.
ببخشید، روخمور رو آفرز نخونند.
آفرین، و یکی هم نیمرو.
نیمرو نخونند، حالا مصرف شو بفرمون چگونه مصرف شد؟
اگر میخوام مصرف کنن، هفته دوبار. و چی؟ و با زمینه. زمینه مثلا سبزیجات مفید. زمینه مثلا روغن مناسب. مثل روغن زیتون بعد اینجا مثلا میتونی سیب زمینی بذاری بخار پز. حالا این تخم مرغی که آب پزه با این سیب زمینی که بخار پزه با هم میکوبی. حالا باش چی میخوری مثلا؟ کاهو میخوری بدون سس. گرفتین آقا چی شد؟ اگر مثلا چیزای دیگه داریم، مثلا سرکه میذاریم. مثلا فرض کنیم این یک شخصیه، هم تحالش صفر شده، تحال صفر شده ممکن، هم مؤمنا زانواش سسته، لغلق میذاره. اینجا انجیر رو تو سرکه طبیعی ترشی بنداز، ترشی انجیر یکی دو تا وعده بخور، بعد لهش کن به صورت زماد، بذار رو تحال، تحالت نرم. من نمیگم تو کتاب الماء هست، انشاءالله هر وقت سر جاش برسیم واسه تو.
انجیر چقدر میاد؟ انجیر چقدر؟
ترشی انجیر رسیده، هم میخوره یکم، حالا مثلا اینجا به همراه قضاش بخور. اگه بره ترشیجات بندری و لیته بخوره چیز و تند شدید، بعد هم سس هم بریزه روش، این عدت های قلبی شده. بعد بگه چرا سرطان رو خون گرفتم و چرا خنجرم میسوزه یا چرا سرفه های خشک مکرر میکنم، چون گفتم فلفل اگه زیاد میخورم التهابات میاره، خشکی پوست میاره، عوارض داره. هم اشتباهات مردم بگم، یه گوشم به غربه، یه گوشم به شرقه، همچه عادت زشت خودم یا عادت زشت دیگران تکرار کنم، خب بدنم آسیب میبینه. اما اگر طبق ادله عمل کنم، یه ماده مفیدی داره که ضد یبوسته، انجیر. حالا اینجا هم کلیتش رو برا کنیم، هم سفتی تحالش رو برا کنیم و مانندو. اینا دیگه مثالا از خودمه، ولی با روایات مختلف. این از باب رد فروغ کنه. کتاب الماء. چون که مرد میدونی یکم پیچشم بیشتر میخوام، اینکه خوشحالتش. اگر مردی که ازدواج شرعی و قانونی کرده، اگر هورمون مردانه تستوسترونش کمه، انجیر هورمون مردانه رو زیاد میکنه. اگر مردی که ازدواج شرعی و قانونی کرده، قوه باهش ضعیفه، قوه باهش هم تقویت میکنه. اگر مردی که ازدواج شرعی و قانونی کرده مشکل انتشاری داره، یعنی نعوذش ناقصه، کمک میکنه به درمان ایجاد، کمک میکنه به درمان نعوذ ناقص، یعنی ایجاد نعوذ کامل میکنه. اگر کسی از زن و مرد، بچه تو هر سنی مشکل یبوست داره، ماده‌ای که در این انجیر هست ضد یبوست، اسمای خلنبه سلنبه شو حاشیه زدم به کتاب میوه درمانی دکتر محمد صادق رجحان، یه روز بخواین میارم از رو حاشیه هم براتون میخونم. حالا مباحث خود، اگر کسی مؤمن ها میخواد بخوره از این ور تحالش سفته، خب کسی که کبدش شربه، کسی که کلیت روده داره، کسی که تحالش سفته یعنی قبرستون سلولای مرده خونیش نارسایی داره، اصلا تخم مرغ براش سمه، تا چه برسه به بیماری های غیر عضوی معده و روده، قرقره های شکمی، ازدیاد گاز معده و روده، بدتر میشه حالش.
یعنی این تخم مرغ که خورد 5 دقیقه نمیشه، دل روزش همش میگه سر صدا کردم، این تیکه نیم رو خورد همجور میشه ابتهار. خب معلوم شد مؤمنه، حالا اینجا مؤمن این اصلا نباید بخوره. حالا میخوام بگم اگر طبق شرایطی خاص بخوره باز اونجا یاد باشه انجیری، این دیگه خارج از روایت ها، دارم از کتاب الماء حالا میگم، انجیری که توی سرکه طبیعی سیب شما ترشی درست کردی، این رو یکی دو عدد مؤمنا با قضات میخوری، با قضات میخوری، و قسمت تحال کجاست؟ زیر دنده چپ پایین دیافراگ، و رو قسمت تحال به صورت زماد میذاری. حالا سفتی تحالت از بین میره، صلب و تحال از بین میره، شما چی فهمید؟
خدا وقت شما در مورد تخم موقعی از امام صادق علیه السلام نفهمید،
این از امام رضا علیه السلام آفرین آفرین، اون مال کسیه که، اون کسیه که تسلب شرائین داره یا میخواد پیشگیری از تسلب شرائین کنه. این فرمایش آقا مهندس درسته. امام صادق علیه السلام فرمودن این تخم مرغ رو با پیاز خام تازه بخوری ضد تسلب شرائینه. حالا تسلب شرائین گاهی در رگهای عادی بدنه، گاهی در بیماریهای خاصه و تو مغزه، مثل بیماری MS یا مالتیپل اسکلروز که تسلب متعدد شرائین مغزه. ولی امام صادق علیه السلام اسم جنسشو به صورت کلی فرمود که این تخم مرغ اگر با پیاز خام تازه بخوری ضد تسلب شرائینه، نمیگذاره رگات سخت بشه یا ذریب رسوب در رگات بالا بره. وقتم حالا مؤمنا بذار این کلمه هم بگم، التماس دعا، این کلمه هم به دردتون. اعظم النعم چیه؟ عظیمترین نعمت ها، بزرگترین نعمت ها که خدا به من و شما داده چیه؟ تو روایات شیعه اعظم النعم و کتب مختلف شیعه 33 بار آمده، یه گوشه کاغذت بنویس 33 بار آمده. من کل این روایات و فرمایشات علما رو عصارش رو اینجا نوشتم، تون تون ستون میخونم. اعظم النعم، بزرگترین عظیمترین نعمتای الهی، یک نسب امام علیه السلام. دوازده امام معصوم داریم یا نه؟ بنی امامای معصوم باز نسب کردن امامهای عادل رو دیگه، مجتهد عادل، مرجع عادل، ولی فقیه عادل، درست شد عمو جان؟ آفرین. پس اولی چی شد؟ نسب امام علیه السلام. دوم اسلام ولایی، نه اسلام آمریکایی، این هم اصطلاح امروزیه، پس اسلام ولایی. سوم ذکر اهل بیت، ذکر اهل بیت، این ذاکرین اهل بیت هستن در هر ردی که هست. چهارم نعمت ایجاد، این که خدا به توفیق داد تو دنیا اومدی، همینقدر موجود تو دنیا هستی، اینم چیه؟ از اعظم النعمه، چون میتونی اینجا مزرعه آخرت قرار بدی، دارالمؤمنین برای خودت قرار بدی، اونجا هم آخرت خوب داشته باشی، از دنیای خوب به آخرت خوب میرسی. اگه دنیا نباشه چی بری تو آخرت خوب؟ بله یک جایی میزنن که نه کباب بشی یا نه مثلا سقط جنین شدی، بله جهنمی نیستی، اما نه تو جهنمی نه تو بهش، یه جای دیگه تو روایات داری. اما اگر تو دنیا باشی، مواظب اعمالت باشی، مؤمنا تقوای عملی، اصلاح امور شخصی اجتماعی، حالا در آخرت هم تو آخرت خوب داری تو بهش. این نعمت ایجاد، اینم تو بعضی روایات و کتب بود. یکی دیگه چیه مؤمنا؟ نعمت تربیت صحیح، نعمت تربیت صحیح. مؤمنا در این شماره قبلی و این شماره که گفتم نعمت ایجادت و نعمت تربیت سعیت یاد باشم، پدر و مادر صالح و صالحت نقش ویژه دارن، هیچ وقت غافل از واسطه فیض الهی که پدر مادر خوبته نباید داشته باشیم. این کلمه یاد باشه، بچه خوب، داستانهای خوب برای بچه های خوب، ولی ما نمیخوام داستان بگیم، واقعیات خوب برای بچه های خوب ولایی. پس این پدر مادر تو نعمت ایجادت و تو نعمت تربیت خوبت نقش ویژه دارن، نباید پدر مادرت از قلم بندازی. در احسان به والدین، در بر والدین، صدقه به نیابتشون، قرآن به نیابتشون، زیارت به نیابتشون، تصاحب فهمیدی مؤمنا هر چی کار خوب میتونی اندازه توانت انجام بدی. یکی دیگه از نعمات الهی که اعظم النعمه چیه؟ توفیق تشیع علوی. این که شیعه اثناعشری هستی و امیر المؤمنین علی علیه السلام امام اول معصومت و امام دوازدهم معصومت هم مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف عجل فرجه، شیعه علوی هستی، توضیح دادم اینم تو بعضی کتب بوده. توفیق تشیع علوی که داریم، نه اینکه تشیعت انگلیسی باشه، نه اینکه بهائیت باشه، نه اینکه صوفی باشی، نه اینکه داعشی باشی، یعنی نه اینکه خرت پرتیان و تراشه های یهود باشی. یکی دیگه از اعظم و نعم ها چیه؟ نعمت عقله، تو بعضی کتاب آمد. یکی دیگه از اعظم و نعم ها چیه؟ نعمت ایمانه، نعمت ایمان. ببین بدون ایمان چقدر فایده داشت. من نگاه به ولایت حقه میکردم، گوش شنوا داشتم. حالا اگه ایمان داشته باشم به خدا و رسالت و امامت و قیامت، حالا اینجوری نگاه کنم حرف گوش بدم، ببین دیگه چقدر برتر، چه جزو برترین ها. یکی دیگه از اعظم النعم ها چیه؟ این که یقین پیدا کنی به فقر ذاتی خودت، که فقر ذاتی همه مخلوقاته، از جمله فقر ذاتی بشر، حالا یکیش هم خودتی، فقر ذاتی خودت، پاته بذار جا پای رسول الله و حرف رسول الله رو تکرار کن، گرچه ای گوینده فهمت اندازه رسول الله نیست، ولی اندازه خودت که فهم داری، فرمایش رسول الله رو تکرار کن. الفقر فخری، افتخار من اینه که یقین دارم به فقر ذاتی خود، لذا با همه وجود توکل میکنم به غنی به ذات، که احد لا شریک له سرمدیه، که الله گیتی که معلوم شد. یکی دیگه از اعظم النعم ها چیه؟ جریان ذکر خداوند بر زبان من، جریان و ذکر که علی السنتنا، جریان و عربی افصح، جریان فارسیه، هر دوشو فتح بده، جریان و ذکر که علی السنتنا. این هم یکی از اعظم النعمه که ذکر خداوند بر زبانمون جاریه. یکی دیگه از اعظم النعم ها چیه؟ علم به ربوبیت خداست، علم به ربوبیت خداست. بعضی ها معتقدن که خدا اللهه، معتقدن که خدا خالقه، صانعه، رازقه، اما مشرک در چی هست؟ در ربوبیت خدا. لذا ارباب مختلف دارن. حالا بخوای خودت اصلاح کنی، عقیدت هم اصلاح کن. ارباب متفرقون خیران ام الله الواحد القهار. فقط یک رب که رب الاربابه، که اللهه، که خالقه، که صانعه، که رازقه، همون رب منه. گرفتی چی شد؟ این اعظم النعمه که خدا بهت داده. اینم یه مستاقش. یه مصداق دیگه چیه؟ هدایته. الحمدلله رب العالمین، با این فهم و شعور و ایمان و عقل و فکر و خوبی، این همه خوبی ها که داری، هم مباسی خوب داری، همسایه خوب داری، زن و بچه خوب داری، فامیل خوب داری، آقا خیلی اسباب هدایت زیاده. حالا بهترین اسباب الهی چهارده معصوم، بهترین کتاب هدایت هم قرآنه از طریق چهارده معصوم. کلمات چهارده معصوم، صحیفه سجادیه مثلا اینها، صحیفه علویه و مانند اینها. حالا هر کسی که تو هدایت هست، یعنی تو صلات مستقیمه، این اعظم و نعم، یکیش هم شد چی؟ هدایت. یکی دیگهش چیه؟ عبادت. عبادت، عبادت شرعی داری، عبادت صوفی معابانه نداری، عبادت شرعی داری. یعنی عباداتی که از قصد قربت میکنی، چارچوب عبادتت بر اساس دستورالعمل ولاییه، اینم اعظم النعمه. یکی دیگه چیه؟ مؤمنا، پات گذاشتی جا پای امیر المؤمنین که مولا الموحدینه، و مولا الموحدین فقط خدا مولاشه، ولا مولا غیر او. حالا پات بذار جای پای مولای متقیان، تو هم مولای خودت رو خدا قرار بده، اما از طریق مولای متقیان امیر المؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب. درست شد مؤمنا؟ پس یکی دیگه از اعظم النعمها چیه؟ مولات خدا باشه، ولی از طریق مولای متقیان میتونی به خدا برسی، که باب و علم نبیه، که از طریق شهر مدینه علم که رسول الله به خدا برسی، که قصد قربتهات عروجی باشه، سعودی باشه، حالا به گردی از قاب قوسین برسی، به گردی قاب قوسین آو عدنان، تو بسم الله الرحمن الرحیم، آه حالا یکم از این قبار بهت میریزه دیگه، بچه پرو بازی در نیاد، هیچ وقت مساوی با معصوم نیستی، هیچ وقت هم مقدم بر معصوم نیستی، ولی لااقل تابع باش. این تیکه معلوم شد آقا. یکی دیگه از اعظم النعم چیه؟ نعمت حیاته. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، همه تون با عافیت و امنیت نشستیم، نعمت حیات. این ظاهرشی گفتم، به چشم ظاهری، به حس بینایی. الحمدلله رب العالمین، همه تون محب اهل بیتین، جزو مؤمنینین، جزو شیعیانین، جزو احیا کننده های علوم اهل بیت هستید، به بیان روایات، مباحثه روایات و مانند او، تو بحث تعلیم و تعلم علوم اهل بیت. حالا چه حیاتی داری؟ علاوه بر این که حیات دنیوی داری، حیات طیبه داری، حیات طیبه، چون دائما در ارتباط با امام حی منتظری که حیات بخشه به اذن الله. حضرت موسی شاگردشه، بهش اقتدا میکنه، مأمومه. حضرت عیسی علیه السلام بهش اقتدا میکنه، مأمومه در نمازه. حضرت عیسی علیه السلام مرده زنده میکنه. حالا این مرده زوار در رفته رو امام زمان نمیتونه زنده کنه؟ 100% میتونه. پس حیات طیبه داشته باش و در حیات طیبه به کمالات برسی مؤمنا. حالا اینجا چیه؟ عنایت امام زمان میخواد. پس اینم شد نعمت حیات. یکی دیگه از اعظم النعم چیه؟ یکی دیگه از اعظم النعم خانه خداست، یعنی کعبه که در وسط مسجد الحرامه، که خانه توحیده. اینم تو روایات شیعه داریم، اعظم النعمه. شب مؤمنا برای کسایی که میخوان عروج کنند، اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. حالا چه آیات آفاقی، چه آیات انفسی. میخوای معراج داشته باشی؟ بله. عرضه که نداریم مثل رسول الله معراج جسمانی و روحانی داشته باشی، ولی میتونی اندازه خودت معراج روحانی داشته باشی یا نه؟ بله بله بله. حالا تو روایات اهل بیت اعظم النعم یکیش شبه، بالاخص شب لیلت القدر. حالا آیات آفاقی و آیات انفسی، اونجایی که مؤمنا گفتم جریان و ذکر، اینا هر کدوم روایت یا کتب تخصصی داره. مؤمنا شما همین واژه اعظم النعم رو بگردید، حالا این همه که توضیح دادم مؤمنا میدونسته چی بود؟ واسه همین یک کلمه بودم، حرف گم نکنید. چه تو پزشکی جسمی، چه تو پزشکی روانی، چه تو پزشکی روحی، چه تو پزشکی نوری، اگر ما فوقای صحیح رو ایمان نداری، لااقل نگاه کن به ولایت حقه، حرف گوش بده، به نفع خودته، دنیات خوب میشه. اگر ایمان داشته باشی که نورن علی نور، ببین چقدر اوج میگیری، دارای اعظم و نعم میشی که یه تعدادی برات شمردن. حالا دوست داری همیشه گدا گشنه باقی بمونی و سیرت قهقرایی باشه، یا دوست داری سیرت تکاملی باشه و صعودی و قرب الالله؟ بستگی به خودت داره که انسانی و فاعل مختاری. از ما موعظه کردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.